13:30 و ضمن عرض خداحافظی دعوتتون میکنم تا شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری باشید. تقدیم حضورتون میشه برنامه بارکد 626 با موضوع حمایت از کالای ایرانی.
بارکد 626
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم، خیلی خوش آمدید به بارکد رادیو گفتگو و موضوع حمایت از محصولات داخلی، تولید ملی، که در این برنامه می‌خوایم بپردازیم به لوازم خانگی و اتحادیه لوازم خانگی و متخصصینی که تو این حوزه میهمانان ما هستند. جناب آقای محمد طهانپور، ریاست محترم اتحادیه فروشندگان صنف لوازم خانگی. خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر طهانپور.
بنده مر سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو گفتگو، برنامه بارکد در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما جناب آقای حمید تبریزی، خیلی خوش آمدید، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی حضار، شنوندگان محترم، و از این که فرصت در اختیار ما قرار دادید که بتونیم دیدگاه خودمون رو بیان کنیم سپاسگزارم.
ممنونم از شما جناب آقای اکبر صفاری، عضو محترم هیئت رئیسه، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان صنف لوازم خانگی، خیلی خوش آمدید، وقت شما هم بخیر.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
ممنونم از شما. و جناب آقای اکبر پازوکی، بازرس محترم اتحادیه فروشندگان صنف لوازم خانگی، خیلی خوش آمدید، وقت بخیر.
و عرض سلام ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم، سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم. ما در برنامه قبل اشاره‌ای داشتیم به وضعیت لوازم خانگی تو کشور، یک نگاهی داشتیم به قدرت و اثرگذاری این صنف، این اتحادیه و تولید کنندگان این حوزه تو اقتصاد کشور. اما امروز می‌خوایم یک نگاهی گسترده‌تر، فراتر از وضع عادی به صنعت لوازم خانگی داشته باشیم. مختصاتش رو گفتیم، مشخصاتش رو هم گفتیم، امروز میخوایم به مشکلات این حوزه بپردازیم. آقای محمد طهانپور عزیز، شما پیشکسوت این حوزه هستید و فرمایشات شما قاعدتاً فصل خطاب هست، با علم کامل هست. با حضرت عالی شروع کنیم، یک نگاهی داشته باشیم به مشکلاتی که تو این حوزه وجود داره. تو برنامه قبل و البته در انتها، مشکلاتی مثل ارتباط با دانشگاه، مشکل روزآمدی اشاره شد و جناب تبریزی هم مشکلات تولید رو بیان کردن. خود حضرت عالی هم به مشکلات دستیابی به بازار رو اشاره کرد. اما امروز می‌خوایم بپردازیم به اینکه این مشکلات عموماً جنسش چه جنسی هست و برسیم انشاءالله به راه حل.
ببینید، من خوشحالم که زمانی داره این برنامه اجرا میشه که بودجه تو مجلسه. این حس داریم، ما صحبتی راجع بودجه داریم. بنده اعتقاد دارم که اگر کارگر کارخونه سر کار باشه، خیلی بزهکاری‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کنه، خیلی مشکلات خانوادگی کاهش پیدا می‌کنه. به هر حال کارگر کارخونه اگر کار نکنه، نداره اجاره خونش بده، نمیتونه بچهش یه شب ببره بیرون شام بده، نمیتونه بچه که نیازه واقعیشو دوست داره نمیتونه براش تهیه کنه، همه اینا تأثیر منفی تو زندگی میذاره که اگر بخوایم براش صحبت کنیم ساعتها وقت است. اما رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی خیلی رو بحث شفافیت این بودجه نظر دارن. نمایندگان مجلس، من خواهشم اینه که استنباط شخصی من اینه، با توجه به که سال دیگه ما انتخابات مجلس رو خواهیم داشت، یک مقدار الان بیان صحبت‌هایی بکنن راجع به بودجه، نه برای تبلیغات سال آیندهشون، یعنی واقعیت رو بگم. بودجه صنعت هر کجایی در کشورهای پیشرفته صادراتشه که به اون کشور کمک میکنه. صادرات نداشته باشن یعنی میشه کشور عقب افتاده. و توی بودجه آمارهایی که رئیس جمهور داده برای مصارف بودجه داریم، یه آمارهای رقمهای بسیار کلون و زیادی رو میبینیم و خیلی من انتظار دارم که آقای رئیس جمهور که اینقدر پافشاری دارن میکنن، نمایندگان محترم مجلس قرار دقت کنن. من به عنوان یه شهروند، کسی که برای نمایندگان مجلس لااقل در حوزه تهران من خیلی زحمت کشیدم. در ارتباط با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تو حوزه تهران، بنده به شخصه خیلی برای نمایندگان تهران زحمت کشیدم. خب اومدیم یک گروهی رو خواستیم بفرستیم تو مجلس، لااقل از در خط فکری به هم نزدیکیم، کمک کنیم به هم دیگه. ولی اون چیزی که ما می‌خواستیم انتظار ما برآورده نشد. لااقل اینجا انتظار دارم اگر این کارهای ما عملی نشه، قطعاً بدونن در دوره بعد ما اینقدر فعالیت نخواهیم کرد. برایشون لااقل ما امکاناتی داریم، خود دوستان میدونن. مخصوصا وقتی بریم تو اتاق اصناف که 135 اتحادیه هستیم، هر اتحادیه 10,000 تا 5,000 تا 15,000 تا عضو داره. ببینید شفافیت بودجه، وقتی این بودجه مال مردمه، بودجه مال فرد خاصی نیست. این بودجه میاد باید از جیب مردم بخشش در بیاد تو بخش حوزه مالیاتی باید بیاد. خب الان ما با مشکلاتی که واسه فروش نفت داریم، برای نفت مال مردمه، حالا اگر نفت رو صادر کنیم به جاش کالا بدن بازم اونم مال مردمه. ما الان همه میدونیم که مشکل داریم. ما الان میبینیم که وزیر محترم بهداشت ما اومده میگه من میخوام استعفا بدم یا استعفا داده. سوال از ایشون میشه، یه وزیر بسیار با پشتکار خوب دانا که همینه قبول داره، میگن جنس خود بیمارستانیه. خب ایشون وقتی صحبت میکنه میگه بودجه من محقق نمیشه، رقمی که من اعلام کردم توی بودجه باید به من بدن محقق نمیشه، من از دارو عقب میمونم، من از امکانات پزشکی عقب میمونم، من از تجهیزات پزشکی عقب میمونم، تو جامعه هم وزیر باید پاسخ بده. خب من میگم حرف به حقیه. حالا ممکنه وزیر صنعت هم بیاد یه جاهایی به همین قضیه اعتراض کنه، بگه من برای اشتغال زایی برای اینکه بتونم صادرات داشته باشم نیاز به این ماشین‌آلات روز دنیا دارم. بعد بیاد بودجه که من دیدم خودم یه جاهایی یه رقم‌های خیلی زیادی مدن اختصاص دادن برای بعضی جاها. من خواهشم اینه استدعا کنیم چی بگیم به این دولت، دولت شفاف، آقایینی که اومدن این بودجه رو دارن میگیرن بیان خروجیشون رو به مردم بگن، خروجیشون رو به مردم بگن. مردم حق دارن از طریق این رسانه، رسانه ملی، بفهمن که آقای تمام‌پور اومده به عنوان یه نهاد، به عنوان یه سازمان، به عنوان یک وزارتخونه یه بخشی به اینا بودجه اختصاص داده. آقای تمام‌پور باید توضیح بده اینو چیکار کرده، که آیا این هزینه کرده به درد این مملکت خورده، آیا این هزینه که کرده یه بخشی رو اشتغال زایی به وجود آورده، آیا این هزینه که این سازمان یا این نهاد انجام داده برای عمران آبادی مملکت مفید بوده. اینا رو بیان بگن به مردم، اگر نیست نترسن. خب وقتی من یه بودجه‌ای که میتونم بدم به یه وزارتخونه که اون وزارتخونه بیاد توی صنعت، بیاد بره وزارت مسکن، بره مسکن برای مردم بی بضاعت بسازه، مشخص بشه. ولی یه جاهایی ما بعضی بودجه ها رو تو اینجا که ما دیدیم ما معترضیم شخصا. آقا این بودجه ها چی داره میشه؟ خروجیش کو؟ اینی که حالا اومد یه سازمان نهادی شد، یه روزی لازم بود، آیا الان هم لازمه؟ آیا الان هست؟ ولی نیست. چه خوب بود که بعضی از این نهادها مسئولینشون نماینده مجلس می اومدن، ما رو در رو با اینا صحبت می‌کردیم، بگیم آقا من خودم عرض میکنم، من تو قانون اساسی حق دارم، حق دارم بپرسم، نباید این باشه نپرسم. خب تو این بودجه الان اومده تو مجلسه، ما از نمایندگان لااقل خیلی هاشونو میشناسم، انتظار داریم که بیان به بخش صنعت کمک کنن.
این اگر... کمکی به صنعت باید بشه به چه شکلی هست؟
ببینید بودجه صنعت
یا لااقل انتظاری که شما دارید از کمک،
انتظار من اینه الان تولید کنندگان ما، تولید کنندگان لوازم خانگی با عدم کمبود نقدینگی مواجهن، ندارن. یه وقتی میمدن تولید کنندگان ما امثال آقای تبریزی یا دیگران تولیدات داخلی ما، اینا میمدن کالا رو میرفتن مواد اولیه رو به صورت اعتباری میخریدن، کالا تولید میکردن به صورت اعتباری میفروختن، همون چکای اعتباری میمردن مواد اولیه میخریدن. الان باید برن مواد اولیه رو نقدی بخرن و بیان بخوان نقدی بفروشن خب نمیخرن ازشون. الان تو 7 ماه اول تو 6 ماه اول ما 40% کاهش تولید داشتیم.
ما مدت هاست با حضرت عالی در حال صحبت هستیم در رادیو گفتگو، برنامه‌های متعدد و مختلف با شما حالا تلفنی یا حضوری صحبت می‌کنیم. این لازمش این هست که ما اول تو صنعت بفهمیم مشکل کجاست، گلوگاه ما کجاست. یک زمانی بود با خدا این سابقه ای هست که علاقل من به عنوان حالا شنونده فرمایشات حضرت عالی دارم، ما در رادیو گفتگو وقتی با شما صحبت می‌کردیم به یک جایی اشاره داشتیم که ما در لوازم خانگی رسیدیم به یک رکود. این رکود ما یعنی گلوگاه ایجاد شده، یعنی اینکه حالا به دلیلی مردم یا توانایی خریدن ندارن یا پول تو جامعه نیست، یه وضعیتی هست که باید یک نقدینگی تزریق بشه و تا بیا که بحث اون کارت‌های اعتباری مطرح شد که هیچ وقت اجرا نشد تو حوزه لوازم خانگی.
ما مخالف بودیم از اولش.
حالا این پیشنهادهایی هست که تو مطرح میشه لازمه، ولی این هست که ما اول عیب رو بشناسیم، درد رو بشناسیم. درد این بود که رکود ایجاد شده، تولید کننده ما تولید کرده ولی براش بازار نیست، در انبارش مونده. خب این یکی از راه حلاست. به عنوان مثال عرض میکنم، حالا ولی اینکه شما مخالف هستید یا موافق هستید، مهم اینه که یک راه حلی بر اساس اون درد پیشنهاد شده، بر اساس شناسایی بیماری. الان مشکلاتی که شما میفرمایید با وجود شناسایی وضعیت و معضلات تولید داخلی هست، اینکه تولید کننده ما، اینکه صنعت ما تورم گلوشو گرفته یا رکود گرفته، کدوم مسائله؟ آیا بیایم پول بهش تزریق کنیم؟ این پول تزریق کردنه از اون ور کجای بازار رو هدف میگیره؟ خروجی این تزریق پول کجا میشه؟ ما بیایم بهش اعتبار بدیم یا ما بیایم تقاضا کننده رو تحریک کنیم که توانایی مانور در بازار لوازم خانگی پیدا کنه؟ کدوم قسمت باید لحاظ بشه؟ حالا بزرگان دیگه هم میتونن صحبت کنن.
تو قیمت تموم شده گران ما اتفاق افتاده. سال قبل من اگر این موقع خدمت شما بودم، شما هم میگفتید آقای تامپور ما یه جهیزیه مناسب بخوایم به مردم بدیم چقدر از ریالی در میاد، شاید من تو اونجا اگر اعلام میکردم یه یخچال فریزر ساید بای ساید، یه اجاق گاز تموم فر 5 شعله، یه میشه الان مردم پول اون ساید بای ساید رو باید بدن برای یه یخچال فریزر بالا پایین بخره، یعنی باید پول اون اجاق گاز فردار رو بیاد بده یه اجاق گاز ترفر بخره. چه اتفاقی افتاده که ما تا اوایل سال داشت رشد تلویزیون‌های مصرفی ما 50 به بالا می‌رفت، یعنی دیگه تلویزیون‌های 32 43 40 اینا کاهش رو به کاهش بود، همش 50 به بالا می‌رفت. الان شده برعکس، تولید تلویزیون 32 ما
چقدر وقت تقاضا بیشتر میشه قیمتش هم بالاتر میره.
نه نه ببینید، افزایش پیدا کرده. چرا افزایش پیدا کرده؟ قدرت توان مالی مردم کاهش پیدا کرده. من این سوال کردم دیگه، گفتم ببینید یه بخشی ما داریم الان پرسنل دولت هستن، چه کارگران چه کارمندا، بگید شما اگه میانگین حقوق 2 میلیون تومان بگیرین بین کارگر و کارمند، حالا میگه یک 2.5 میگیره، یک 2700 میگه، یک 1800 میگیره، 2 تومن 2.5 بگیرین، چه اتفاقی افتاده که ما میایم کالاهای داخلیمون حدود 100 تا 120 درصد افزایش قیمت پیدا میکنه، مصرف کنندش هم همین حقوق بگیره، ولی حقوق بگیر حقوقش افزایش پیدا نکرده، بنابراین کوچیک شده. یعنی یه روزی ما اومدیم تو این مملکت دیدیم که ریالمون دیگه تومن شد. این شب یلدای امسال من دیدم که اتفاقا کیلومون هم دیگه شده 100 گرم. یعنی یه وقت میرفتیم ما شب یلدا آجیل میخریدیم 5 6 مدل، حالا 750 گرم، 1 کیلو، 1 کیلو 250 گرم، در نهایت ما 5 کیلو آجیل میگرفتیم میشد 250 تا 300 هزار تومان. الان رفتیم گفتیم 100 گرم از این، 150 گرم از این، شده 1 کیلو، همون 250 هزار تومان دادیم. این قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. البته اینم عرض کنم، این کار بسیار خوبیه، این اتفاق بسیار خوبیه اگر همه جا رعایت بشه. یعنی دیگه ما آجیل اضافی توی کابینت نداریم، 6 ماه بعد خانم بیاره این خانج آجل چی شد یادم رفت و بیارم اون اضافه، نیازمون داریم میخریم، این خوبه، اما قدرت خرید باید کنارش باشه. بنابراین قیمت ها رکود، حالا من شاید اولش هم عرض کردم بوده، رکود زمانی رکوده که کالا باشه، قیمتش مناسب باشه، مردم پول داشته باشن، بازار نیان، این رکوده. اما رکودی که الان داریم، این رکود منجر به این شده که قیمت تموم شده رفته بالا، مردم پول ندارن بخرن. ببینید واحدهای صرفی تحت پوشش ما گاهن شده، من میان اعتراض میکنم، آقای تامپور دوباره رفت رسانه صحبت کرد بازار خوابید. نه، آقای تامپور اومده گفته مردم قدرت خرید ندارن، قیمت ها بالا رفته، نمیتونن بخرن. الانم اینو عرض کنم، خطری که برای دولت هست، این خطره. کالا تو انبار کارخونجات دپو شده، خریدار نداره، در سال آینده قطعا به بیکاری منجر خواهد شد. به این دلیلی که امسال آقای تبریزی ها حقوق و پاداش، حالا پاداش که ندارن عید بدن، حقوق و عیدی هم کمتر میدن، میگن بعد از سال زنگ میزنیم میگیم بیاید. این اتفاق داره میفته. اگر دولت، چرا گرانیه اینم من بگم، ببخشید یه خورده سریع تر بگم الان اینو، ببخشید، دولت ادعا داره که من خادم مردمم. خادم مردم که مردم فشار نمیاره که. وقتی ما کارخونجات بزرگمون، کارخونجات سپاهان، فولاد مبارک سپاهان، فولاد سازیامون، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، تمام اینا دولتیه، شخصی نیست، اینا اومدن کالاهاشونو به قدری بردن بالا، گرون شده و سودهای آنچنانی نشون میده به دولت که مدیر موفقه. نه، این مدیر موفق نبوده، این با گران فروشی مدیر موفق شده. میاد میدن خب این قیمت تمام شده، کالاهای دولتی مال مولد هستن همشون، تاثیرگذار نهایی قیمت تموم شده تولید کنندگانه. تولید کنندگان یا من رفتم مثل اول سال میخردم این قیمت شده، این استیل میخردم این قیمت شده، این فولادم شده، این پتروشیم، این در مجموع قیمت تموم شده، پدرم داره در میاد، سودم نمیبرم به خاطر کارگر دارم کار میکنم. اون بخشو اگر راهکار هست دولت بیاد اول بعد دست رو خودش بذاره، بره کالاهای تولید مادر رو برنامه‌ریزی کنه، قیمت پایین، وقتی هم تحویل داد نظارتش باشه.
خب جناب آقای تبریزی، به هیچ سوالی، راهکاری که به ذهن شما میرسه؟
من یه جمله نقض دارم نسبت به فرمایشات جان تهامپور، استاد بنده هستم، ولی من اینو عرض میخواستم بکنم یا اضافه کنم به فرمایشات. این هستش که دولت رو من متهم میکنم به گرانفروشی، اونم گرانفروشی ارز. قیمت جهانی فولاد، مس، آلومینیوم، انواع فراورده های نفتی در بازارهای بین المللی چندان تغییرات چشمگیری نداشته. اون چیزی را که اتفاق افتاده تو کشور ما بوده و اونم کاهش ارزش نجومی برابری ارز بین المللی در مقابل پول ملی مون، اتفاقی تو بازارهای بین المللی صورت نگرفته، شده تغییرات 0.5% تو بعضی کالاها. نسبت به کالای خانگی رو عرض میکنم و مواد و قطعات مؤثر بر بهای تموم شده و تولیدمون، اون اتفاقی که باعث شده قدرت خرید کاهش پیدا بکنه، گرانفروشی دولته در بخشی که خودش متصدی اون هست، خودش تولید کننده اون هست، مثل فراورده های نفتی و پتروشیمی، مثل فولاد مبارکه، مثل شهید باهنر، آلومینیوم و سایر مواد اولیه و قطعاتی که ما نه تنها مواد اولیه را نسبت به عرف جهانیش داریم گرونتر می‌خریم، از کیفیت و استانداردهای پایینی داریم بهره‌مند هستیم، چون گزینه دیگری نداریم جز دولت. مضافاً ما تو تنگناهای اقتصادی دیگری دولت ما را قرار داده، تنگناهای بانکی، معضلات پس از برجام و برکاتی که برای شهروندان کشورمون پیش اومد کم نبود. باور داشته باشیم که از بهمن سال گذشته واقعاً صفهایی که میستادن پشت در صراف یا بانک ها برای تبدیل ریالش مردم به دلار، اینو ما فراموش کردیم. خب تو این روند شما، ما میگیم بازار راکته، بازاری که سال گذشته باید پرفروختر میبود، چرا؟ پایان ساله، باید مردم تلاش بیشتری داشته باشن، حرکت بیشتری برای به روز کردن، برای بهبود معیشتشون، برای تجهیزات زندگیشون، ولی این اتفاق نیفتاد نسبت به سنوات گذشته و الان هم ما شاهد این رکود هستیم و این شرایط شرایطی هستش که بخشیش برمیگرده به تحریم ها و بخش دیگرش برمیگرده نظام دولتی ما. ما از این دولت انتظار داریم تا پایان دوره کاریش یک نظام ثابتی رو ولو افزایش باشه، یه نرخ ثابتی رو برای من شهروند تعریف بکنه که من بدونم با یک روند مثلا فرض بفرمایید 15% نرخ افزایش روبرو هستم.
یعنی یه انتظار یک ثباتی رو داره که بر اساس اون ثبات بتونید برنامه‌ریزی کنید.
احسن. شما سیستم بانکی ما در دوره‌ای میاد اعلام میکنه که من با 20% میام خرید خارجی شما نیازمند به مواد و قطعات رو تامین میکنم. 20% رو شما پرفورما رو میبرید، فاکتور خرید خارجیتون میبرید، 20% رو پرداخت میکنید و کالا هم میشد و میاد. امروز باید از سیستم بانکی واقعا قدردانی کرد که سالی که مقام معظم رهبری فرمودند سال حمایت از کالای ایرانی، آقایان درست برخلاف فرمایشات ایشون عمل میکنن و چه میگن یا چه میکنند. شما 100% ارزش پرفورما رو میگیرن تو شرایط اقتصادی کنونی، 35% مازاد میگیرن، 15% برای حسن انجام کار و بازگشت اون میگیرن. خب تو این شرایطی که تازه 18% مصوبه بانک مرکزی هستش که باید سود بگیرن، خب شما در نظر بگیرید کالایی که من میارم نیازمند مواد اولیه هستم، کالایی که به دستم میرسه، این چقدر گرون برای من نرخ ارزش میفته و من باید با چه قیمتی باید به دست فروشنده و مصرف کننده برسونم. قدرت خرید فروشندگان ما کاهش پیدا کرده، اینو باور بکنید، چون قدرت خرید عامه مردم کاهش پیدا کرده، چون ارزش ملی پول رو دولت با یه نظام تعریف شده ای داره رو به سمت اضمحلال میبره، نه به کاهش، به سمت نابودی مطلق.
متشکرم، مرسی. آقای بازوکی اگر موافق باشید با شما ادامه بدیم و باز این ادامه مشکلات و البته از آقای تبریزی می‌خواستیم راهکارم بگم، راهکار رو فقط به مشکلات پرداختن، حالا راهکار رو خواهیم گرفت. آقای پازوکی شما بفرمایید راهکاری که به ذهن شما میرسه، حالا در جایگاه صنفیتون، در جایگاه حقوقیتون، در جایگاه مسئولیتیتون.
عرض به خدمت شما که من صحبت‌های آقای تمام‌پور رو می‌خوام تکمیل کنم، مجلس شروع کنم بیام. ببینید بدبختی اصناف اینه که تو مجلس نماینده ندارن، نماینده‌ای که واقف باشه به تولید و توزیع. ما چندین ساله به قول آقای تبریزی رهبر انقلاب اقتصاد مقاومتی اعلام کردن، امسال که به مشکل خوردیم فهمیدیم که تسمه تایم ماشینی که تو ایران داره تولید میشه هنوز داره از چین میاد. ما چیکار کردیم تو این چند سال؟ مجلس ما زمانی که بودجه رو داره مصوب میکنه تو اقتصاد کارخونه های تولیدی رو کجا دیده؟ کجا بهشون کمک کرده؟ عرض کردم خدمتون تو صحبت قبلیم و دفعه قبلی که خدمتون بودیم، ما کجا آمدیم؟ آموزش پرورش و دانشگاه ها کجا آمدن کمک کردن به تولید لوازم خانگی؟ کجا آمدن ارائه طرح دادن، برنامه دادن؟
چرا فکر میکنی دانشگاه باید طرح بده؟
چرا تمام دنیا ما میریم از کپی برداری
میکنیم؟
چرا فکر
میکنید که صنعت باید بخواد؟
چرا آقای تبریزی اینو فهمیدن؟ چرا ما کپی برداری میکنیم؟
چرا
تا حالا سوال نشده که آقا ما بیایم بریم یه طرح بدیم تو وزارت آموزش پرورش؟
خب
تو هنرستانا، تو هنرستان
بده.
من تولید کننده،
من
خدمتتون گفتم آقای تبریزی نکردن این کار. نه آقای تبریزی
امسال
آقای تبریزی، حالا آقای تبریزی باز به روز، بله چون نماینده هستن، تازه به روزترن. ببینین ما یه نماینده نداریم، دغدغه اصناف و دولت نمیدونه. همیشه تو بودجه ای که انتخاب میشه مالیات شما ببینین کجا قرار گرفته. اصناف همیشه نوک پیکان برای گرفتن مالیات. آقای تقوی نژاد سال 96 رو اعلام کردن دریافت مالیات برابری کرد با تولید نفت و فروش نفت. چرا اینو نیومدن بگن که تولید کننده ما کالایی رو تولید کرد و صادر کرد و پول اون از درآمد نفت ما رفت بالا؟ به قول آقای تمام‌پور مردم چرا باید زجرشو بکشن؟ چرا ما فقط باید به دولت کمک بکنیم؟ چرا دولت نباید حرف ما رو گوش بده تو تولید، تو توزیع؟ الان رانتی رو که باز آقای تبریزی گفتن، تولید کننده خودش شده توزیع کننده، وارد کننده خودش شده توزیع کننده، کاسب عملا از بین رفته ولی مالیات مال کاسبه. شما واحدهای صنفی 137 تا اتحادیه ما داریم، هر کدومو 2000 تا واحد صنفی حساب کنین، اینو ضرب بکنین، حالا بریم پیدا کنین پرتقال فروشو. تولید کننده درد خودشو داره، هیچ کس چاره‌ای براش پیدا نمیکنه. توزیع کننده درد خودشو داره، هیچ کس چاره‌ای براش پیدا نمیکنه. چرا دانشگاه ما از تولید ما دوره؟ چرا اداره مالیات ما از اصناف دوره؟ چرا از پایین به بالا ما میخواییم برسیم؟ چرا همیشه راهکار رو نمیاییم؟ وقتی من میخوام یه قطعه رو تولید بکنم، بیام ببینم 10 تا شرکت تولید کننده، به قول آقای تمامپور یا آقای تبریزی شرکت تولید کننده یخچال و فریزر و لباسشویی و اجاق‌گاز هست، بگم من بیام برم یه قطعه بسازم که فرض مثال این شیر کاربرات رو نرن از خارج وارد بکنن، این قطعه ترموکوبل رو نرم بیارن، این فن رو نرم بیارن. چرا ما زیر ساخت نداریم؟ چرا مجلس ما به این پی نمیبره؟ چرا نمیاد پایه‌ریزی کنه ما از بنیه کارو درست بکنیم؟ چرا میایم الان که حالا فضای اقتصادی به این صورت پیش اومده که آقا تحریما هست، آقا نداریم تولید کنیم، آقا قیمت مواد اولیه رفته بالا، مگه تو چند سال گذشتم تحریم نبودیم؟ مگه ما جنگو نداشتیم؟ جنگ که بدتر از حالا بود که. پس فرقی نکرده، ما افق دور رو ندیدیم، نه نمایندگان مجلس ما دیدن، نه تولید کننده های ما دیدن، نه وزرای ما دیدن، دودش هم همه تو چشم مردمه. بعدم میگیم چرا بعضی موقع مردم میرن کالای خارجی میخرن؟ مردم مگه درآمدشون تغییر کرده که بیان برن پول یک کالای بدون کیفیت رو بدن، بعد سر سالم بیان اتحادیه شکایت بکنن، وزارت صنعت و معدن شکایت بکنن، دودش تو چشم من کاسب بره، تو چشم اتحادیه بره، یه سری دستگاه ها دخیل بشن، معترضین رو مشخص کنن، بعدم آخرش چی؟ چرا مطالبه این پی نبردین؟ من خواستم از شما اینه، بیان آقایونی که تو مجلس نشستن حتما از اصناف استفاده کنن. ما تو اصناف داریم کسایی رو که میتونن تر بدن، تو تولید کننده هم داریم. خودرو ما به قهقرا رفته، بهترین خودرو رو با دلار 15000 تومان الان شما برای آب چند میتونیم بخریم که این آلایندگی رو نداشته باشه، تو زمستون این بلا سرمون نیاد، این مصرف بنزین رو نداشته باشه که تولید بنزینمون بتونه صادر بشه. پس ما تو کالای لوازم خانگی هم میتونیم همچین کاری رو بکنیم. همه مشکل ما به نظر من عدم برنامه ریزی خود دولته و به یه طریق یلو رها کردن اقتصاده. تو اقتصاد ما تو این چند سال گذشته هیچ موقع تو مجلس برنامه خاصی براش نداشتیم، هیچ موقع برای اقتصاد نیومدن صحبت کنن، هیچ موقع راهکار نخواستن، هیچ موقع راهکاری هم به ما پیشنهاد نکردن. ممنونم از شما.
متشکرم. بفرمایید جناب.
با اجازه شما، ما مشکلات و معضلات کلن یه مقدار ریشه‌ای در خیلی مسائل داریم، حالا چون بحث لوازم خانگی و اینام هست، در خیلی جاها تصمیمات خلق الساعه و آنی میگیرن و این باعث مشکلات زیاد میشه. مثل مثلا شما یه مسیر مثلا 2 کیلومتری رو 60 سرعتگیر بذاری واسش، یعنی واقعا یه، من چون تو کمیسیونای دارایی هم میرم، شما ببینید مثلا چقدر بخشنامه در سال صادر میشی که مشهد 3 تا 4 تا کتابشو مثلا صرف 2-3 سال اینقدر عوض میشه قوانین. ما یه مقدار مشکلاتی هر چیزی میخوایم با قانون حلش کنیم، یعنی یه مقدار ریشه‌ای نمیاریم چون قانون باید یه جوری باشه که هر کی میخواد توی مملکت تصمیم یه کاری بگیره حداقل بدونه مثلا یه مدت زمان طولانی اینو روش عمل بکنه. و از این موردها ما خیلی داریم و متاسفانه همینجور که فرمودن ما اصناف ما الان دیگه توانایی مالیات دادن و هر سال اضافه کردن و واقعا ندارن. تو این کمیسیون ها میریم خیلی فشار مثلا به اصناف میاد، شاید مثلا 30% اصناف ما که مثلا در یه جای بورس نیستن واقعا بسته میشن و حتی نمیتونه بره تو مغازش بشینه مثلا دوتا دوستش هم بیاد میگه برق روشن بوده باید مالیات شو بدی. یه سری میدونی سلیقه‌ای عمل میکنن. حالا این طرح جامعه مالیاتی اگه عمل میشد واقعا و رقابت‌های ناسالم یه مقدار حل می‌شد، مشکلات به حساب لوازم خانگی و خیلی کارهای دیگه حل می‌شد. ما به خدا بعضی وقتا بازدید که از این کارخونه‌ها داریم، اینقدر ماشینالاتشون داره خاک می‌خوره و هیچ کاری نمی‌کنن که این سرمایه مملکت بوده. اینا اگه واقعا 4 تاشون با هم جنگ می‌شدن، یه کارهای انجام می‌دادن، همه‌شون منافع می‌بردن، کارگرا کار می‌کردن، خیلی داریم ما اکثر شرکای صنعتی وقت میریم بازدید میکنیم این مشکلات دارن، اینا رو ریشه نمیده حل بشه. حالا دیگه شنا
آقای تامپور راه حل
متاسفانه.
الان شما در مواقع مختلف به کمیسیون ها دعوت میشید درست عرض میکنم؟
تو مجلس؟
بله.
خیلی کم. ببینید یه اشکالی که هست، میان یه تصمیمی میگیرن، وقتی به مشکل برمیخورن میان سراغ ما.